زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
برادر عزیز، شما موافق هستین که، البته ما پیام شما را از برنامه خواندیم، موافق هستین که نظر سایر دوستانم ببینیم، شنونده های دیگه ما ببینیم که اونا در مورد بعضی از برنامه شما گفتین اینا ممکن است که مفید نباشه، به نظر شما ممکن است که سایر دوستای شنونده ما نظرات متفاوتی هم داشته باشن و اونا بگوین که خوب است، برداشت دیگه داشته باشن، نظرشان موافق باشه، ممکن است این چیزی باشه به نظر شما؟
من زمان با خودم به مگدم یا جا در دستر هستیم از چه سال محصول همی شاخته هستیم از معلوم های خود بخواد همی دو که هستیم بازون زیادتر همی نور همی دمی کور علاقه دوران و بز رئیس همی دستر هم که هست زیادتر هستیم بخصه مذهبی در بخصه ایران کار میکنه به بخصه بورسیه و ایتران ترا از این خاطر خیلی بچه های علاقه من هستن قریبی همی نظر که من خواستم امی نظر قریب اکثره دمو بچه امو جه چند دفعه یادآور هم شد اندنه که امینو پیام بکنی باز از اون خود پیام رو آن کردن.
بله بله،
باز نمیفهمون دیگه، باز هر کس از نظر خوص داره دیگه.
بله بله،
دیدگاه خوص داره.
بله تشکر، به جمله خوبی صحبت شما ختم شد که خب هر کسی یک نظری داره، نظر شما هم طبیعتا بر ما به عنوان یکی از شنونده های خوب ما و همراه ما محترم است و انشالله کوشش همکارای ما ای است که بتونن توری برنامه سازی بکنن که هم شما راضی باشین.
بوار میکنین نمیکنین همه نماز خوبه که میخوانم همه زود تکرده همه راز داره روشان میکنم که گوش کنم گفته نماز شوش هم که میخوانم همه زود کرده نان همه چیزو رو آماده میکنم میخوانم که دمیه افغازی خبرو رو شکرده خیلی خوشی مرده چون که اصلا قطعی دیگه لاسوانو فرق میکنه و قدم بایدم فرق کنه خیلی فرق میکنه دیگه.
خب خدا را شکر.
مثلا دیگه چیزایی میشنه، مثلا موسیقی هایی میشنه یا چیزایی میشنه که از همونو بغیر ساعتیاری بغیر که وقت نفر زایا کردن بغیر گمراه کردن دیگه کار نداره.
بله تشکر، تشکر از شما، خیلی خوشحال شدیم که شما نظراتتون رو بر ما گفتین. تشکر، لطف کردین، زنده باشین، جانتان جور، خدا نگهدار.
بله دیگه وقت و فرصت نیست، حرفای خیلی خیلی خوبی زده شد امروز.
بله.
نظرات شنونده ها را داشتیم، امید که خب جانجوری باشه، خیریتی باشه
انشاءالله.
اگه آرامش درونت را پیدا بکنی میتونی زندگی بهتری داشته باشی.
بله انشاءالله همونطور است. دوست عزیز فرصت نیست، برتان آرامش آرزو میکنیم تا فردا. خدا نگهدار.
خدایا رو نگهدارتان باشه.
اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران، 12 آذر 1346، اولین بار دکتر کریستیان برنارد اهل آفریقای جنوبی موفق شد قلب زن جوانی 26 ساله به نام دنیس داروان را که بر اثر تصادف رانندگی کشته شده بود با موفقیت به جای قلب بیمارش پیوند بزند. 3 روز بعد در نیویورک نیز دومین پیوند قلب انجام شد. سال بعد در آمریکا نیز پیوند بعدی انجام گرفت. پس از آن پیوند قلب در جهان رواج پیدا کرد. اما در ایران پیوند قلب برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی رخ داد. 5 سال پس از پایان جنگ در بیمارستان دکتر شریعتی تهران، مشهور به بیمارستان قلب، دکتر محمد حسین ماندگار و همکارانش 31 فروردین سال 1372 اولین عمل پیوند قلب را به شکل موفقیت آمیز انجام دادند. از آن زمان تا کنون ایران در باشگاه 10 کشور برتر جهان در زمینه عمل پیوند قلب است و سالانه 15,000 عمل قلب در ایران انجام می شود و 80 مرکز پیوند اعضا نیز در کشور فعال است.
غمم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. عتنا بستن از آن به که ببندی و نپایی، عتنا بستن از آن به که ببندی و نپایی.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی ایران، از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با اتفاق سایر همکارانم با سرویس خبری این ساعت. انفجار قوی بخشی از شهر کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل و جزئیات بیشتر این خبر.
کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد انفجار نیرومند بود. صبح امروز در حوزه 8 امنیتی در سرک اول کارتی نو شهر کابل پایتخت افغانستان در مقابل لیسی احمدشاه عبدالی بر یگراد موتر انفجار صورت گرفت. هنوز جزئیات این رویداد مشخص نیست و درباره کشته و زخمی های رویداد چیزی گفته نشده است، اما موتر هدف قرار گرفته ماین در شعله های آتش می سوزد. گفته می شود انفجار در موتر عامل ضیا ودان سخنگوی تصدی یامه صورت گرفته که ودان در این انفجار کشته شده، اما هنوز مسئولان امنیتی درباره این رویداد ابراز نظر نکردند و تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را و دوش نگرفته است. این انفجار در حال صورت میگیرد که روز گذشته هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان با هم در دوحه نشست داشته و به تداوم گفتگوهایشان تاکید ورزیدند. گفته می شود که این گفتگوها در فضای خوب انجام شد، اما در افغانستان هنوز آتش شعله‌ور است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با شبکه CNN با طرح تشکیل دولت موقت مخالفت کرد. با گزارش ایرنا، محمد اشرف غنی در این مصاحبه که شنبه شب با حضور رولا غنی همسر رئیس جمهور افغانستان انجام شد، ضمن رد طرح تشکیل دولت موقت که این روزها در برخی از محافل سیاسی از آن یاد می شود گفت، حاضر از قدرت را با اراده و انتخاب مردم به جانشین خود واگذار کند. غنی افزود مذاکرات صلح قطر که دور دوم آن از روز گذشته در دوحه آغاز شده هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان باید در این دور از مذاکرات در خصوص پایان جنگ، برقراری آتش‌بس، استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور دفاع کند. رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد اگر هدف طالبان تسلط بر روند صلح باشد و صلح همانند آرامش قبرستان باشد، پس این صلح عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت که دولت با آن مخالف است. پیش از این هم سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته بود اگر طالبان با آتش‌بس موافقت نکند، گفتگوهای صلح نتیجه‌ای نخواهد داشت. این اظهارات غنی در حالی است که طرح تشکیل دولت موقت را برخی از مقامات کشورهای غربی از جمله آمریکا مطرح می‌کنند تا بتوانند به اهداف شوم و پلید خود که همان تجزیه افغانستان است برسند و طالبان را در قدرت سهیم کنند و دو دستگی میان آنها به وجود آید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اظهار داشت که تیم مذاکره کننده افغانستان از صلاحیت و اختیار کامل در گفتگو و بحث درباره دستور کار مذاکرات صلح با طالبان برخوردار است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در چهارمین نشست کمیته رهبری این شورا گفت تیم مذاکره کننده از صلاحیت کامل در مذاکره با طالبان برخوردار است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در بیانیه اظهار داشت که عبدالله همچنین گفته است که تیم مذاکره کننده این کشور شورای مصالحه را در جریان مذاکرات قرار می‌دهد و در صورت نیاز با مشاوره و تصمیم گیری درباره موارد ضروری به کمیته رهبری این شورا مراجعه می‌کند. معاون اول وزیر دفاع افغانستان بر حفظ قانون اساسی این کشور در مذاکرات صلح با گروه طالبان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شاه محمود میاخیل روز شنبه در سخنانی گفت نظام آینده افغانستان باید مطابق با قانون اساسی فعلی این کشور باشد. معاون اول وزیر دفاع افغانستان افزود توافقنامه صلح با گروه طالبان هم باید بر اساس قانون اساسی این کشور امضا شود. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان و منظور پایان جنگ و درگیری بعد از ظهر روز شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. گلبدین حکمتیار در اظهاراتی تحریک‌آمیز گفت تنها با تشکیل دولت موقت در افغانستان طالبان آماده صلح است. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، رئیس حزب اسلامی افزود تا زمانی که دولت موقت در افغانستان تشکیل نشود، طالبان همچنان با جنگ و کشتار در این کشور ادامه می‌دهد. پیش از این هم رئیس حزب اسلامی افغانستان در اظهارات جنجال برانگیز از دولت خواسته بود مردم را مجهز به سلاح کند تا از جان خود محافظت کنند. این اظهارات حکمتیار در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی است بسیاری از اعضای حزب اسلامی که از زندان‌های افغانستان آزاد شده اند هم اکنون با نیروهای دولتی این کشور در حال جنگ هستند. این اظهارات نگران کننده حکمتیار واکنش‌های متعددی را برانگیخته و بسیاری از کاربران اجتماعی او را خائن به نظام افغانستان خواندند. برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان از اقدام دولت محمد اشرف غنی در خصوص کاهش محافظانشان ابراز نگرانی کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالرشید دوستو، محمد کریم خلیلی، محمد یونس قانونی و احمد ضیا مسعود، محمد محقق، سید حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی و صلاح الدین ربانی تأکید کردند با کاهش محافظانشان ترورها در افغانستان افزایش می‌یابد و ناامنی در این کشور به اوج می رسد. این چهره های برجسته و شناخته شده ی افغانستان با بیان این که دولت در تامین امنیت آنها ناتوان است گفتند اگر هر یک از آنها هدف حمله مهاجمان قرار بگیرند دولت غنی باید پاسخگو باشد. این مقامات پیشین حکومتی از دولت افغانستان خواستند که برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی محافظان آنها و شخصیت های سیاسی و مذهبی این کشور را همانند گذشته تامین کند. در هفته‌های اخیر ترورهای هدفمند در افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته و تاکنون حدود 10 نفر از فعالان مدنی و خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شدند و موجی از وحشت در میان مردم و همچنین کارکنان رسانه‌های این کشور به وجود آمده است. کشته شدن 2 تن از افراد گروه داعش در ولایت ننگرهار هم عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. 2 تن از افراد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به قتل رسید. در اعلامیه‌ای که از فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی مستقر در فرودگاه جلال آباد به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که این نیروها شب گذشته عملیات را در مربوطات ولسوالی کوس کنر ولایت ننګرهار راه اندازی نموده بود که در نتیجه آن دو تن از افراد مهم گروه داعش به نام عصمت الله مشهور به شهاب علمی و مسلم که مسئولیت دفتر مطبوعاتی و همچنان کشترهای هدفی گروه داعش را بر عهده داشتند، در نتیجه مقاومت با نیروهای امنیتی به قتل رسانیده است. در اعلامیه همچنان آمده است که این افراد مسئولیت جذب طالبان مسلح مخالف دولت را به صفوف گروه داعش بر عهده داشتند و همچنان مسئولیت منفجر نمودن مقبره های مشایخ و افراد مشهور در ولایت ننګرهار را به عهده داشتند که چند روز قبل آرامگاه موسوم با یاسین بابا در ولسوالی کوس کنر را با ماین منفجر نموده بود. در اعلامیه همچنان آمده است که از نزد این افراد 2000 سلاح به دست نیروهای عملیات کننده افتاده و در جریان عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. شایان ذکر است که در گذشته نیز افراد داعش متهم به منفجر نمودن آرامگاه های افراد روحانی در تاریخ افغانستان در ولایت ننګرهار شده بودند که نمونه های خوبی هم در ولسوالی های دور بابا، مهماندره، بتیکوت و دهبالای این ولایت مشاهده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری و اما دعوت میکنم گزارش همکارم سید محمد امین عالمی از بررسی مطبوعات چاپ کابل رو هم در این لحظه شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتون هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. یا آتش بس یا هیچ چیز دیگر عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: مردم منتظر توافق روی برقراری آتش بس در اسرع وقت در دور دوم مذاکرات هستند. همزمانی جنگ و مذاکرات تنها برای طالبان ممکن است سود داشته باشد. برای مردم افغانستان ادامه این وضعیت باخت است. تا کنون هرچه که مذاکرات جدی تر شده، طالبان بر شدت جنگ افزوده است. در سه ماه گذشته که هیئت‌های مذاکراتی دو طرف زیر سقف‌های مجلل هتل شرایتون در دوحه مصروف مذاکره بودند، در افغانستان هر شام و سحر نان مردم این کشور به خون تر بود. واقع بینانه این است که پیش از توافق روی هر چیزی، طالبان باید مسئله ی آتش بس را قبول کنند. این کار از یک طرف خواست مردم افغانستان است و از طرف دیگر با روح مصالحه همخوانی دارد. اطلاعات روز می افزاید آتش بس مذاکرات صلح را معنادار می کند. تجربه بسیاری از مذاکراتی که به صلح منجر شده همین است. اگر جایی دور نرویم، در توافق امریکا با طالبان، تا زمانی که طالبان متعهد به توقف خشونت نشد، مذاکرات شکست خورد. اما زمانی که طالبان توقف جنگ با امریکا را پذیرفتند، دو طرف به توافق رسیدند. و بیبرقی پایتخت حاصل خطاهای مسئولان است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: بارها گفته شده است که بعضی از ادارات و مقامات دولتی قرضهای خود را به شرکت برشنا نپرداختند. چرا برق آنها قطع نمی شود؟ این کار آنها خیانت به شرکتی است که مسئول خدمات رسانی به مردم است. فراتر از آن خیانت به کل ملت است. اگر اراده خدمت به مردم موجود است و اگر طرحی برای خودکفایی در زمینه برق ریخته شده است، باید جلو سوء استفاده ها گرفته شود و با مقروضان در روشنایی قانون رفتار شود. 8 صبح می افزاید: در کل وضعیت سکتور برق در کشور خوب نیست. بی برقی و تاریکی کنونی می رساند که راه رفته دولت در جریان سالهای گذشته در این زمینه غلط بوده است. اگر به این راه غلط ادامه داده شود، باز هم تاریکی بخشی از زندگی مردم خواهد بود. اگر شمعی از درک در نزد مسئولان امور موجود است، باید راه و روش برق رسانی به مردم را عوض کنند. در غیر این صورت، در زمستان هر سال باید در تاریکی زیست و یا برای روشنایی خانه ها از وسایل ما قبل برق کار گرفت. مسئله تنها روشنایی خانه ها هم نیست. مردم در تمامی فعالیت های روزمره و به ویژه فعالیت اقتصادی خود به برق قدرتمند و منظم نیاز دارند. این نیاز با برق بی منظم کنونی و هدیه همسایه ها رفع نخواهد شد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان کارنامه توافق سیاسی ناکام چنین نوشته است: در بخش سوم توافق سیاسی گفته شده که مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت در کابینه باید مساوی باشد. بر این اساس هر یک از رهبران می توانند 50% کابینه را تعیین کنند. در مورد تعیینات بالا رتبه ها هم باید مکانیزمی شکل می گرفت که مطابق آن تعیینات با موافقت هر دو طرف انجام می شد. در عمل کابینه فعلی با حضور 10 نفر از طرف آقای عبدالله ایجاد شده که به این ترتیب می توان گفت حضور وی در این قسمت نه 50% که حدود 37% بوده است. در مورد تعیینات در قسمت والی ها هم آقای غنی تا به حال حداقل 18 والی معرفی کرده، اما دیده نمی شود که از طرف عبدالله واقعا کسی معرفی شده باشد. والی هایی هم که ظاهرا از طرف وی بودند کسانی بودند که با مذاکرات مستقیم رهبران قومی در تیم عبدالله با ارگ تعیین شدند و نه با دخالت خود عبدالله. در پایان راه مدنیت می افزاید آقای عبدالله تمایل یا توانی برای اجرایی کردن کامل مفاد توافقنامه سیاسی ندارد. شاید یکی از عوامل ناتوانی آقای عبدالله ناامیدی و قطع همکاری همپیمانان و رهبرانی باشد که قبلا در تیم وی حضور داشتند و اینک به ایجاد روابط سیاسی دیگر روی آوردند. میتوان گفت این دومین پیمان و توافق سیاسی میان دکتر غنی و دکتر عبدالله است که با قبول شکست از جانب عبدالله به پایان میرسد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی، اما دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل را هم شنونده باشید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه 21 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی، فروش 77 افغانی و 10 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 50 پول، فروش 93 افغانی و 80 پول. یک پوند استرلینگ خرید 103 افغانی، فروش 103 افغانی و 40 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 45 پول، فروش 20 افغانی و 55 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 20 پول. یک 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 20 پول، فروش 3 افغانی و 30 پول. یک 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است. یک گرم طلای کویتی 3540 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 3320 افغانی، یک گرم طلای عربی 2940 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2890 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2340 افغانی و یک گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
اما نوبت میرسه به برنامه بررسی مطبوعات ایران و مطابق معمول در ابتدا مروری داریم بر عناوین انتخابی. خراسان، آن سوی آشتی با شیخ تمیم. روزنامه جوان، بایسته های پس آمریکا. و چنانچه فرصت شد مطلبی هم از روزنامه سیاست روز با عنوان دموکرات ها روند استیضاح ترامپ را کلید زد. آن سوی آشتی با شیخ تمیم عنوان انتخابی از روزنامه خراسان است. 4 کشور عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین پس از 3.5 سال تخاصم با قطر سرانجام کوتاه آمدند و روابط عادی را با این امیرنشین از سر گرفتند. نکته مهم و قابل توجه این است که قطر بدون دادن امتیازی و برآورده کردن شروط 13 گانه این کشورها حاضر شده است با آنان رفع کدورت و تنش زدایی کند. در همین راستا شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به بهانه شرکت در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس و عربستان سفر و از بعد به ورود توسط ولیعهد آن کشور مورد تفقد قرار گرفت و پس از بازگشت از این دیدار چند روزه نیز بلافاصله اعلام کرد قطر سیاست‌های گذشته‌اش را ادامه خواهد داد و هیچ گونه تعدیلی در روابطش با ترکیه و ایران نخواهد داشت. از این سخنان به راحتی می‌توان این نکته را استنباط کرد که قطر کوچکترین امتیازی با طرف‌های تحریم کننده نداده و آنان از روی عجز و استیصال ناچار شده‌اند در سیاست‌های مخرب خود درباره این کشور تجدید نظر کنند. پس سوال اینجاست که کدام متغیر مستقل بر بهبود روابط این کشورها اثرگذار است؟ واقعیت این است که بن سلمان، بن زاید و جنرال السیسی به درستی پیش بینی می‌کنند که در چند روز آینده کشتیبان تازه آمریکا را سیاست دیگر آمده و در کاخ سفید بر پاشنه جدیدی خواهد چرخید. بنابراین از اکنون در تلاشان راهبردهای خود را اصلاح و آن را مطابق با خواست دموکرات‌ها تنظیم کنند. جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در کوران انتخابات رسما به محمد بن سلمان حمله کرد و مطمئنان در دوران ریاست جمهوری او عرصه بر ولیعهد جوان سعودی در دوسیه‌های مختلف تنگ شده و آزادی عمل و ابتکار از وی سلب خواهد شد. بدین دلیل شاهزاده جوان مترصد این است با تغییر برخی رفتارها و تضادها چالش‌های خود با رئیس جمهور جدید آمریکا را به حداقل برساند و همچنین انگیزه لابیگری قطر ثروتمند علیه خودش را کم رنگ کند. امارات، مصر و بحرین نیز دقیقاً به علتی که ذکر شد حاضر شدند از شروط خود عدول کنند و آشتی با شیخ تمیم را در دستور کار خیش قرار دهند. بایسته های پس آمریکا عنوان انتخابی از روزنامه جوان است که می شنوید. تجربه‌ای که جهان با ترامپ در 4 سال گذشته داشت مملو از نکاتی است که هر کدام در جای خود مجالی طولانی می طلبد. بازیگران خرد و کلان جهانی هر یک به نحوی تحت تأثیر رویکرد و رفتار دولت آمریکا و ترامپ قرار گرفتند، ولی نکته مهم این که ترامپ در دوره متصدی اداره آمریکا شد که آگاهانه یا ناآگاهانه و یا اجباراً بسیاری از واقعیات پنهان و زیباسازی شده را عیان کرد. عده‌ای مثل صهیونیست ها به خوبی از وی سواری گرفتند و برای برون رفت از بن‌بست استراتژیک و موجودیتی صهیونیست ها پروژه معامله قرن و اجرای آن را فعال کردند و مانند روسیه و چین از رفتارهای غیر عادی ترامپ بهره‌های راهبردی مهمی کسب نمودند. عده‌ای فقط گاو شیرده شدند و هزینه‌های سیاست‌های منطقه‌ای یا جهانی آمریکا را به عهده گرفتند. با اینکه ترامپ با خروج رسمی از برجام و اقدامات ضد انسانی و تحریمی فشارهای زیادی به ایران وارد کرد، ولی همین فضای فشار مبنای درون‌زایی اقتصادی در ایران شد که باید با آهنگ پرشتاب‌تری استمرار و تکامل یابد. با وجودی که از حیثیات و ارزش‌های تبلیغی آمریکا چیزی باقی نمانده، به قول رهبری معظم انقلاب هنوز عده‌ای در ایران و یا در سایر نقاط جهان به آمریکا دخیل بستند و معجزه می‌طلبند. در این دوره ریاستی ترامپ بیش از هر زمان دیگری قواعد و رویه‌های جهانی و مؤسسات بین‌المللی بازیچه ترامپ و دولت آمریکا بودند و نقاب استقلال و رفتار حرفه‌ای آنها فرو افتاد. به خوبی آشکار شد که تمامی این قوانین و مؤسسات برای تکمیل حلقه‌های منافع استکباری طراحی شدند و اگر به نقطه‌ای برسند که نظام غارتگری جهانیان ها مخدوش شود، تمامی این مؤسسات و قواعد به حاشیه خواهد رفت. آخرین پرده خودافشاگری در دوره ترامپ را در مراسم تایید نتایج انتخابات آمریکا و یورش حامیان نژادپرست وی شاهد بودیم که اگر در هر نقطه‌ای از جهان رخ می‌داد، آن کشور را به بحران بزرگ نمایی شده از نمونه کوچکتر از آنچه در کنگره آمریکا شاهد بودیم گرفتار می‌کردند. به هر حال این حقیقت آنچنان رسوا کننده است که حتی مقامات آمریکایی آن را روز سیاه، حادثه شرم‌آور، پایان دموکراسی نامیدند که با گفته ریچارد هاز باید به دوره پسا آمریکا توصیف کرد اعتراف نمودند. این حقیقت که تمامی ابعاد آن هنوز آشکار نشده، بایدن را با دوره‌ای از بحران‌های گوناگون همراهی خواهد کرد. جالب است که صهیونیست ها تا آخرین رمق نظام ترامپی از آن بهره خواهند برد و سپس به ظرفیت های خود با دموکرات ها خواهند پرداخت که سایه نگرانی فزاینده بر آن حاکم است. روس ها و چینی ها با برآورد دقیق از اوضاع آمریکا و آینده رفتاری دولت آمریکا رویکرد تهاجمی تر از گذشته از خود نشان می دهند. درک صحیح از آمریکا و اوضاع غرب امروز خمیرمایه ارزیابی از روندها و رخدادهای احتمالی و تولید سیاست و راهبردهای عاقلانه و دقیق برای سالهای پیش روست. و بخش کوتاهی هم از مطلب روزنامه سیاست روز با عنوان دموکرات ها روند استیضاح ترامپ را کلید زدند. رسوایی فروپاشی نقاب دروغین دموکراسی آمریکایی با تسخیر کنگره توسط معترضان در حال جایگاه جهانی آمریکا را تحت شعاع قرار داده که دموکرات ها به نیابت از بایدن با دنبال سرنگونی ترامپ برغم دو هفته باقی مانده از دوران ریاست جمهوری وی هستند که بسیاری آن را دیکتاتوری بایدن و دموکرات‌ها برای انحصار قدرت می‌دانند. دموکرات‌ها و بایدن که در طول 4 سال ریاست جمهوری ترامپ با تحقیرهای وی همراه بودند، اکنون برای انتقام گیری و نیز سیاست بلند مدت ماندن انحصاری در قدرت، طرح استیضاح ترامپ را در دستور کار قرار دادند. در توجیه این روند بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا معتقد است ترامپ و برخی همحزبی‌های او برای القای تقلب انتخاباتی به افکار عمومی همانند وزیر هیتلر ایده دروغ بزرگ را ترویج می‌کنند. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روزتان خوش و حق نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، نیامد خبرهای ساعت 11 قبل از ظهر که تقدیم حضورتان شد، در مسیر دانایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. برای فرقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه ما هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما عزیزان میکنیم مورد توجه و عنایتتان واقع شود. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و آغاز کلام را مزین میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز، امروز هم طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و ایشان سوالات شما عزیزان را پاسخگو هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی که برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پیامک زدند و پرسیدند که آیا پسر 10 سالم را برای کار به میوه فروشی بفرستم یا نه، لطفاً مرا راهنمایی کنید. خواهر محترمی هم پرسیدند من 6 سال پیش یک سگانگی به دنیا آوردم، ولی متاسفانه یکی از آنها فلج مغزی داشت که توانایی نگهداری آن را نداشتیم. الان دوگانگی دیگه بسیار دلتنگی میکنن برای دیدن او و خیلی هم بیش فعال هستند. چه کار باید بکنیم برای حل این مشکل؟ ما را راهنمایی کنید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان ارجمند، در دنیای امروز مقوله انتخاب شغل آینده کودک یک مبحث اساسی و مهم برای والدین محسوب می شود. سوال مهم در ابتدای امر این است که دوست داری در آینده چه کار شوی؟ این سوال است که باید از کودک پرسید. اینکه بچه شغلی علاقمند است و بچه میزان نسبت به شغل مورد علاقش آگاهی دارد. کمکی که والدین در این شناخت به کودک میتوانند بکنند این است که درباره مشاغل با او به بحث و گفتگو بپردازند و میزان اطلاعات کودک را نسبت به شغلهای مختلف بالا ببرند. در جریان این امر والدین نیز نسبت به علایق و گرایشات کودک اطلاعات بیشتری کسب خواهند کرد. اگر شرایط فراهم آورده شود که کودک بتواند همراه با خانواده از مراکزی با مشاغل گوناگون دیدن کند و از نزدیک با روند کار هر کدام و وظایف آنها آشنا شود، به مشخص شدن مسیر پیشروی کودک کمک زیادی خواهد کرد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
میریم سراغ سوال اول برنامه امروز و پرسان میکنیم از حجت الاسلام تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. خواهر محترمی گفتند که پسر 10 ساله‌ای دارم و پرسیدن که آیا برای کار به میوه فروشی او را بفرستم یا نه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نفس کار کردن برای بچه ها خوبه، گذشته از این که آیا دستمزدی از قبل اون کار میگیرن یا نمیگیرن. این نکته اول، نفس کار کردن خوبه. نکته دوم، بچه ها رو به سمت و سوی کارهایی ببریم که در ذهنش یک مهارت آموزی هم باشه، نه صرفا یک مثلا فروشندگی فقط در همین حد باشه. حالا من جمله همین نکته ای رو که مادر بزرگوار بیان فرمودن، همین صرف یک فروشندگی نه، ببریم به سمت این که بچه ها مهارت آموزی بکنن. مثلا میدونیم سر کوچه‌مون یه نجاری هست، خب بالاخره نجاری که مهارت ها و فنون هم هست دیگه، محیط شغلی و کاری اونجا هم خوبه، استاکار خوبه، اگر شاگردای دیگه هم داره خوبه اونجا. خب کارم هست، نه اینکه بریم صندلی بذاریم مثلا کنار کوچه بشینیم مردم رو تماشا کنیم. نکته سومی که باید بهش توجه کرد که این کار متناسب با سن فرزند ما هم باشه. یعنی چی؟ یعنی فرزند وقتی تو محیط کاری قرار میگیره بتونه اون مهارت ها رو یاد بگیره، یعنی قابلیت رو داشته باشه برای یادگیری اون کار. یا ممکنه تو محیط اصلا کار پلکانیه، اشکالی هم نداره، مثلا چند رده کار وجود داره، ممکنه در حد اون رده بالا فرزندمون نباشه ولی رده های پایین‌تر رو میتونه انجام بده. بنابراین اینم نکته سوم، توانایی بچه‌هام لحاظ بکن. نکته چهارم من در همون نکته دوم گفتم ولی تأکیدن میخوام بگم، حتما هر جایی که بچه‌هامون رو میفرستیم سعی بکنیم محیط کاری محیط سالمی باشه. و اتفاقا بچه‌ها رو به نظرم میاد پولکی هم نباید بار آورد. یعنی ببینین به فرزند رو بگیم محیط سالم، این مهارت آموزی، بالاخره اوسا کار خوب، شغل خوب، کار خوب، برو کار یاد بگی. نه اینکه ما میخوایم تو بری یه درآمدی داشته باشی و خرج نمیدونم تحصیلتو در بیاری. اگر اینام کنارش اتفاق بیفته اشکالی ندارم، ولی محور نباید بحث درآمدزایی رو برای بچه‌ها مطرح کرد. و نکته آخری رو هم که میخوام عرض بکنم اینه که معمولا برای بچه‌ها اون شغل‌های مناسبه که خیلی هم با ارباب و رجوع سر و کار نداشته باشم، چون خصوصا بچه‌های تو این سن و سال که در مراحل و دوره‌های شکل‌گیری شخصیتم، مثلا حالا نمونهش رو مثلا فروشندگی گفتیم، مثلا حالا این نره در مغازه سوپری وایسه که صبح تا شب آدما تیپ‌های مختلف با حجاب‌های ممکن مختلف بیان، این بچه هم تو اون دوران شکل‌گیری شخصیتشه که با اینا سر و کار داشته باشه. به این نکته پنجم هم حتما ما دقت بکنیم و شغلام هرچی ثبات بیشتری داشته باشه بهتر. حالا این سیار نباشه شغل که من حالا مثلا گاری هست مثلا بریم از این محله به اون محله میوه بفروشیم، یا حالا شغلای دیگه که شغلای سیاری هستش، نه، بالاخره بچه‌ها از اون ثبات برخوردار باشن. من پدر و مادرم خیالم راحت باشه که الان اگر بخوام برم به بچه‌م سر بزنم میدونم در این مغازه است، نه اینکه ندونم الان کجاست، کوچه بالایی پایینی دو تا محله اونورتره، اصلا کجا رفته. خود این دلشوره ها ممکنه دایره اعتماد ساز والدین رو کوچیک‌تر بکنه و اینا به سمت این که بچه‌هاشون رو بخوان سر کار و شغلی بفرستن نگذرن. به نظر من میاد وقتی وارد میدان‌های شغلی و کاری بشن از دوران کودکیشون همین 10-11 سالگی به بعد، این خیلی میتونه کمک بکنه به بزرگ شدن بچه‌ها، توانمند شدن بچه‌ها. انشاءالله تو سنینی که بعد استقلال پیدا کنن استقلال پیدا کنن. الان چرا برخی از بچه‌های ما تن به هر شغلی نمیده، لیسانس گرفته ولی حاضر نی بره در یه مغازه مثلا یه مدت شاگردی بکنه، نمیگه متناسب با شغلش و رشتش هم نباشه، مثلا حالا به فرض بعد میخوام مهندسی نقشه کشی خونده، بهش بگم حالا باید بری توی مثلا شرکت یه مدتی شاگردی بکنی تا نه، میگه نه نمیخوام برم، یا اگر بره زود ممکنه بهش بر بخوره. ما بر خانواده ها رو داریم میگم بچه های ما میرن سر شغل هایی، لیسانس گرفته فوقالی رفته سربازی اومده میره دعواش میشه با صافکارش، سازگاری نداره. من معمولا یکی از سوالات مشترکی که میپرسم اینه، میگم از بچگی این بچه رفته در مغازه جای شاگردی بکنه؟ میگم نه. میگم خب معلومه این الان با یه فوق لیسانس میره، میگه اون استادکار ممکن فوق دیپلم هم نداره، میخواد به این دستور بده، این نمیتونه این دستور پذیری رو تحمل بکنه، دلوا بر نمیتابه. ولی بچه ها وقتی تو دوره کوچیکیشون نوجوانیشون این نو مدل کارها رو تجربه کرده باشن، ارتباطات رو تجربه کرده باشن، بزرگم که میشن برای آغاز به کارشون وارد همچون محیط بشن، زود بهشون بر نمیخوره، پرتوقع نخواهند بود.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گمگشته ی صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گمگشته ی صحرایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی،
راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی آنجا کرمی از خود آنجا که به خدایی آنجا که به خدایی.
عزیزان، دوگانگی ها معمولاً به هم وابسته بوده و به حمایت دیگری نیاز شدیدی احساس می کنند. والدین می توانند با کمک به دوگانگی های خود احساس استقلال را در آنها پرورش دهند و مانع از صدمات ناشی از این وابستگی شوند. آموزش این استقلال باید از همان ابتدای کودکی آغاز شود و والدین باید کودک خود را وادار به انجام امور به طور مستقل کرده و زمان خاصی را به بازی با هر کودک اختصاص دهند. علاوه بر این، والدین نباید لباس‌های یکسان بر تن دوگانگی‌های خود بپوشانند، زیرا با این کار کودک احساس می‌کند که بدون حضور دیگری کامل نیست و این مشکل بر احساس استقلال او تأثیر نامطلوبی می‌گذارد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. خواهر محترمی گفتند که من 6 سال پیش یک سگانگی به دنیا آوردم، ولی متاسفانه یکی از آنها فلج مغزی داشت و مجبور شدیم که او را به آسایشگاه ببریم و خود ما توانایی نگهداری آن را نداشتیم. الان دوگانگی دیگر بسیار دلتنگی میکنند برای دیدن او و بسیار هم بیش فعال هستند. گفتند که مرا راه نمایی کنه. استاد بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
یکی از راهکارهایی که ما میتونیم به مادر بزرگوار توصیه بکنیم اینه که همین دو فرزندی رو که الان دارن یه مقدار دایره ارتباطی فرزندان رو گسترده تر بکنن. یعنی نگن حالا چون دوتا هستن خب هم بازی که دارن خودشون با هم دیگه بازی بکنن، نه، واقعا اگر میتونن بچه هایی که همسن و همجنسشون هستن کنارشون قرار بدن که مقداری فعالیت هایی رو با اونها داشته باشن، خود این کمک میکنه که مقدار فکرشون به سمت بچه های همسن و سالشون بیشتر سوق پیدا بکنه. چون میدونیم خود این دو قلوها، البته اینا سه قل هم، ولی دو قلشون هستن دیگه، معمولا اینا وقتی همدیگر رو میبینن قطعا یاد قل سوم هم میفتن، یعنی با دیدن نفر دوم یاد نفر سوم هم میفتن. ولی وقتی ما میریم یه فردی رو، همبازی رو از خارج از خود اینها میاریم در کنارشون قرار میدیم، ممکن این الان یک رویکرد فکری جدیدی رو براشون باز میکنیم. پس این یه نکته که دقت کنن. نکته دوم اینه که گاهی اوقات وقتی بچه ها میبینن که دارن این دلتنگی هاشون رو ابراز میکنن، از شیوه حواس پرتی استفاده بکنیم. یعنی همون زمانهایی که میبینیم دارن این دلتنگی اتفاق میفته، طرح موضوع میکنن، حتما فضایی رو ایجاد بکنیم که اینها با هم دیگه بازی بکنن، فعالیت هایی رو داشته باشن، خودمون بریم باهاشون بازی بکنیم، نگذاریم تو اون فکر و افکارشون باقی بمونن که این دلتنگیشون عمیق بشه، بهانه گیری بکنن و گاهی اوقات این تبدیل به یک آرزو براشون بشه. اما نکته آخر رو هم من عرض بکنم، به نظر من میادش که الان این نکته سوم رو میخوام من خودم یک توصیه جدیدی رو برای مادر بزرگوار داشته باشم و اینه که ببینین اگر ببینن چه آسیبی میبینن اینها، چه اتفاقی میفته، آیا واقعا مشکلی براشون به وجود میاد. اگر واقعا میبینن مشکلی به وجود نمیاد، زمینه رو فراهم کنیم برام ببینن، هیچ اشکالی هم نداره و لذا نذاریم این فراق بینشون بیفته، ولی ببینین آسیب رو کمتر بکنیم.
موضای و درس زندگی از منطق قرآن شنو و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو، کمگو حدیث این و آن حرف از لب جانان شنو و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو، برنامه ای که از لطفه هست بر بندگان اعطا شده، برنامه ای که از لطفه هست بر بندگان اعطا شده. بازای و با فرزانگی ای خواهد
تاج قرآن را بخوان، هر دفتر و دیوان بده این گنج عرفان را بخوان، بر اوج علمنا برا آیات یزدان را بخوان، قانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان، از بانگ و گوغای توپل این گنبد مینا شده، از بانگ و گوغای توپل این گنبد مینا شده، از بال به دنیا سپین از طریق بی خطر، و شاهد عباسین از به اقبار آزر، اینت خلیل مطمئن اینت دلیل مطبر، ها اینه حبل المتین ام فاطم ید البصر، اینت خلیل مطمئن اینت دلیل مطبر، ها اینه حبل المتین ام فاطم ید البصر.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی. امیدواریم مطالبی که امروز عنوان شد و خدمت شما عرض کردیم مورد استفادهتان قرار بگیره. تا فرصت دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
خود را هویدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینه ای که مجدداً از حضورتان تشکر میکنیم، با هم حاضر میشیم بر سر قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام یگانه مهربان، خدایی که ما را عاشقانه دوست داره و به ما قرآن را هدیه کرد تا با آن به خوشبختی برسیم. سلام و درود به همه شما همراهان عزیز، خوشحالیم که یک روز دیگر توانستیم با مهر و تبسم مهمان صمیمیتتان باشیم از طریق رادیو دری برنامه قرار بندگی. همراه و همقدم با شما و سوی لحظه های شیرین اذان ظهر با افق کابل میریم. خدای من، ای بهترین دوست، ای نزدیکترین نزدیک، سرشار عشق می شوم از نامت و از آن لحظه که در یاد من حضورت فوران می کند. تو را فریاد می کشم در سکوتم، تو را مناجات می کنم در هر نفسم، که تو خود حیاتی، که تو خود معنای زندگی جاویدی. خداوندا، من تو را می خوانم و می دانم که استجابتم می کنی، که خود فرمودی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. دوستان، مسلمانان سرمایه های بزرگی دارند که باعث سعادت ما در دنیا و آخرت میشن. یکی از این سرمایه ها و گنج ها کتاب آسمانی ما قرآن کریم است، کتابی که راهنمای انسان بودن و درست زندگی کردن است. در بیان اهمیت قرآن کریم، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند: بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند و هدایتگری است که گمراه نمی سازد و سخنگویی است که دروغ نمی گوید. و امام رضا علیه السلام فرمودند: هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد. بزرگترین اثر و نتیجه تدبر در قرآن کریم چیست؟ قرآن و آیات آن چه تأثیری در زندگی ها دارد؟ کدام آیه بر گفتار و رفتارتان اثر گذاشته؟ برای ما که آیه 35 سوره نور که هر وقت میخوانمش بسیار لذت میبرم. دوست دارم این آیه را امروز با شما هم هدیه کنیم. خداوند میفرماید: خدا نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در شیشه است. آن شیشه گویی ستاره‌ای درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته میشود. نزدیک است که روغنش هرچند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشد. روشنی بر روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور خیش هدایت می کند و این مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست. رسیدن به آرامش واقعی یکی از خواسته های همیشگی بشر بوده و برای رسیدن به این آرامش بسیار تلاش کرده و میکنه، و خصوص در دنیای امروزی که مشکلات و گرفتاری ها و اضطراب ها و استرس ها بسیار زیاد شده. باید بگوییم که طبق تحقیقات زیادی که شده، قرآن کامل ترین نسخه برای آرامش روح هست و راهایی را برای دستیابی و آرامش بیان کرده. مثلا آیه 4 سوره فتح می فرماید: او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند. لشکریان آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است. برای دوستان، بدون ایمان آرامش روحی و روانی وجود نداره و داشتن آرامش در زندگی نخستین چشمه خوشبختی است. کسی که از این نعمت محروم باشه، از نعمت خوشبختی هم محروم است و هیچگاه طعم خوشبختی را نمی‌چشد. دوستی داریم که هر وقت با مشکل و نگرانی و استرسی روبرو میشه، اولین کاری که میکنه ایست که میره و قرآن رو بغل میکنه، با سینه فشار میده و میگه قلبم آرام میگیره. چه خوب است کتابی داریم که هم با ما آرامش میده و هم مایه سعادت و هدایت ماست. دوستان، قرآن عظیم الشان در ما